مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم، زندگی در بستر سنت های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان، 41 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در باره این آیه بسیار کلیدی و محوری برای هدف خلقت حیات انسان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قبل از این که به ادامه بحث جلسه قبل بپردازیم که اون ماهیت این امتحان و لوازم این امتحانی است که غرض خلقت حیات است، امتحانی که به بسترسازی برای خودشکوفایی انسان ترجمه کردیم، ببینیم چه لوازمی داره. اون لوازم همان قواعد حیات خواهند بود تا بهتر با قواعد حیات آشنا بشیم و دقیقتر در این مسیر عمل بکنیم و زندگی و بندگی هر دو بهبود پیدا بکنن و راحت تر بشه راه درست زندگی کردن و درست بندگی کردن رو یافتن. به یک نکته باید اشاره کنیم و اون نکته ای بود که جلسه قبل هم وعده کردیم که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت، و اون این که چرا در این آیه موت رو بر حیات خداوند متعال مقدم کرده است. الذی خلق الموت والحیات، آن خدایی پادشاه کائنات هست و صاحب این ملک و ملکوت هست که موت و حیات را آفرید. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، در مورد این که چرا مرگ در این آیه مقدم شده بر حیات، که حالا ممکنه دلیل ویژه‌ای هم نخواد، بالاخره خدا هم خالق موت هم خالق حیات، ولی چون کارهای خدا بی حساب و کتاب نیست حتما دلیلی داره. یه تأملی بکنیم، مفسرین عموماً حرف قاطعی در این باره نزدن. بیشترین احتمالاتی که مفسرین دادن که چرا این موت مقدم شده برمیگرده به این توضیحی که بنده میخوام خدمت شما بدم، بی ربط به مباحث ما هم نیست. اولا یه توضیحی باید عرض بکنم در این زمینه که اساساً آیا موت هم خلق کردنیه؟ موت اگر امر عدمی هست، امر عدمی رو که لازم نیست خلق بکنن، حیات چون امر وجودی هست باید اون رو خلق بکنن، درسته؟ مثل این که بگیم خدا عالم وجود و عالم عدم را آفرید، دیگه عدم عالم نداره، عدم نیاز به آفرینش نداره، اون چیزی که خدا نیافریده معدومه و اون دیگه نیاز به خلقت نداره. اینجا بحث مختصری است، همتون میدونید موت یه امر عدمی نیست، موت تغییر نحوه حیاته، قطع شدن نوعی از حیات و منتقل شدن به نوع دیگری از حیات. موت اساساً معناش به معنای مرگ و نیستی نیست، معنای کلمه موت این است که تحول پیدا بکنه، مسیر زندگی آدم به گونه ای که دیگه نتونه به اون صورت قبلی برگرده. موت بیشتر معناش تحول، معدوم شدن که نیست. لذا موت خلق کردنیه. این نحوه انتقال از یک عالم به یک عالم دیگر باید خلق بشه، چون امر وجودیه. مثل اینکه بهار امر وجودی هست یا نه، خب بله. تبدیل فصلها امر وجودی هستن یا نه، پس اونم باید خلق بشه. موت رو اینجوری اول بهش نگاه بکنیم. حالا این موت چرا مقدم شده بر حیات؟ برای اینکه شاید خدا میخواد به ما اینو بگه، بفرماید ببینید قبل از اینکه به حیات نگاه بکنی باید به موتش نگاه بکنی. به عبارت دیگر وقتی خدا بخواد بفرماید من یک حیات کوتاه مدت برای شما در این دنیا آفریدم، کوتاه مدت بودنشون رو با ضرباهنگ محکم موت که مقدم میکنه بر حیات به مغز ما میخواهد فرو بکند. آقا یعنی این موضوع اینقدر اهمیت داشته که کلمه موت رو که باید علل قاعده مؤخر از حیات باشه مقدم بر حیات بکنه تا ما توجه به این مسئله پیدا بکنیم؟ خب بله، ما تو ذهنمون میره، ما به خوردمون میره این مسئله. کدوم یکی از ما هست که باور کرده باشه مرگ رو؟ مرگی که غیبم نیست، هزاران نفر پیش ما میمیرن. حالا هزاران نباشه، بالاخره خیلی ها پیش ما میمیرن، ولی کی مرگ رو باور میکنه؟ میگه مرگ رو پذیرفتن کار ساده ایه. اونم انسان نگاهش، نگرشش به حیات یه نگرش توأم با مرگ باشه. اصلا کسی بتونه مرگ رو در نظر بگیره گاهی از اوقات کارش درسته. 40 بار در روز انسان به یاد مرگ بیفته دیگه به هیچی تو عالم احتیاج نداره، به اوج میرسه، به اعلی درجات خواهد رسید. کی میتونه همیشه موت رو در حیات در نظر بگیره؟ از کار دشواریه. ما ها آدمای زنده رو میبینیم فریب میخوریم. ما علاقه خودمون به حیات رو میبینیم دیگه نمیتونیم موت رو تصور بکنیم. ساختار وجود انسان اینجوریه. مگه همه چی دو تا چهار تاست؟ نمیدانید علاقه انسان چه بلایی به سر اندیشه انسان میاره. ما چون علاقه داریم فعلا زنده بمونیم دیگه نمیتونیم باور کنیم و بفهمیم این مسئله رو، بفهمیم و بعد باور کنیم که ما مردنی هستیم. به زور گگنک باید یه جوری اینو تو ذهن ما فرو بکنن آقا این حیات تموم میشه. میگیم خب حالا یه دقیقه بعد تموم میشه، دور در میریم از زیرش. انسان موجودی است که سخت است موت رو باور کند، سخت است موقتی بودن حیات رو باور کند. ریشه بدی هم نداره، اصل ریشش خوبه. اصل ریشش چرا خوبه؟ چون ما برای حیات جاودانه آفریده شدیم. ما نمیتونیم بپذیریم ما میمیریم، مرگ رو نمیتونیم بپذیریم. ما اساسا آفریده نشدیم که از بین برویم. میدانید همه افرادی که در این مجلس حضور دارن، حالا نمیدونم در مورد بیرونی ها چه به اصطلاح نظری باید داد، شما بررسی کنید ببینید نظر باید چی باشه. تمام دوستانی که امروز در این جلسه شرکت کردن اینجوری که من دارم میبینم همه کسانی هستن که الی الابد به اندازه عمر خداوند متعال زندگی خواهند کرد و حیات خواهند داشت. همه آدم ها اینجوری هستن. حالا جهنم بهشتش هم کاری نداریم فعلا، کجا چجوری این ادامه حیات صورت میگیره، ولی ما برای مرگ آفریده نشدیم. ما دیگر معدوم نمیشویم. ما ذاتن وقتی فطرتمون این رو میفهمه یک کششی به جاودانگی داریم عجیب. این کشش به جاودانگی ریشه این میشه که تحول این حیات به آن حیات آخرت رو چون یه وسطش یه موتی وجود داره باور نکنیم. نه، تو همینجور نمیمانی، تو متحول میشوی. حالا در این باره باید صحبت کرد که این آخدای نازنین ما هر چی صفت خوب تو فطرت ما قرار داده، هر چی وجود انسان رو، مزرعه هستی انسان رو آب داده، تو این آب و سرزمین حاصل خیز ما به جای رویدن گل و نهال و درخت میوه و نمیدونم خیلی چیزای خوشگل و قشنگ و اینها، خار میروید. بابا ما آب دادیم به وجود تو این سرزمین حاصل خیز بشه، باشه درخت میوه خوشگل، آبدار، تمیز، همه هم سیر کنه، بعد خب دیگه خار میروید. چرا؟ من دارم چی میگم؟ بذارید بدون مثال حرف بزنم. گرایش های فطری ما معمولا کارشان به کجا میکشد؟ تبدیل میشوند به گرایش های بد ما، ویژگی های بد ما. یادتون هست حضرت امام در مورد صدام یه بارشان صحبت میفرمودن، یعنی در مورد یه چیز دیگه داشتن صحبت میفرمودن، مثال صدام زدن، در مورد انسان داشتن صحبت میفرمودن، میفرمودن انسان بی نهایت طلبه. خب این بی نهایت طلبی خیلی خوبه دیگه، ولی صدام بعد مثال زدن، مثلا همین صدام رو نگاه کنید، اگه میتونست ایران رو بگیره بعدش یه کشور دیگر رو میگرفت، بعدش یه کشور دیگر رو میگرفت، وای که نمیستاد که ایران، این که یه جایی وای نمیستاد، چون انسان بی نهایت طلبه. همین بی نهایت طلبی شده مبنای سبوعیتش، وحشیگریش. ماها همه بدی هامون همیشه ریشه در خوبی هامون دارن. اصلا داستان زندگی بشر اینجوریه. حالا نمیخوایم بریم تو بحث انسان شناسی، از تو حیات شناسی در نیاییم بیرون. انسان اینجوریه، انسان اصلا یه دونه ویژگی بد هم توش نیست، ویژگی های خوبش نامتعادل با همدیگه ارتباط پیدا میکنن، میوه بد میدن. ویژگی های خوبش بعضی ها پنهان میشن، بعضی ها زیادی رشد میکنن، بد میشود این انسان. ویژگی های خوبش که اساساً اینها خوبی هستند در وجود انسان، مصداق بدی پیدا می کنند، آدم بد می شود. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. مگه خدا انسان رو بد آفریده؟ نه عزیز دلم، عجله یک فضیلت بزرگ است برای انسان، و الا ما ببعی می شدیم اگر عجله نداشتیم. شتاب برای رسیدن به منفعت، شتاب برای دفع ضرر، شتاب برای رسیدن به لذت، شتاب برای رسیدن به کمال است که انسان رو حرکت میدهد، و الا انسان میگه ای هست خوبه باشه، حالا چیکار کنم، نموش شد. بابا خب حالا هست، به حرکت کن. منتها این عجله رو ما به جای این که تبدیل کنیم به اشتیاق لقاء الله، که این عجله رو خدا در ما قرار داد به صورت بکر برای این که ما این رو تربیتش کنیم تبدیل بشه به شوق به لقاء حضرت حق، این عجله رو تبدیل کردیم به عنصری که پای هر گناه و خطایی به میان بیاد اینم پاش در میونه. اصلا در هیچ گناهی نیست که عجله نباشه. لذا خدا از انسان گله میکنه، میفرماید خلق الانسان من عجل، این انسانی که عجل همه کارا دستش میده. شتاب زده برداشت میکند، برداشت غلط. شتاب زده احساسی پیدا میکند، احساس غلط. شتاب زده عمل میکند، عمل غلط. ولی خب این عجله اصلش که بد نبود که، اصلش که خیلی خوب بود که. انی لا احب الافلین. ابراهیم خلیل الرحمن میخواست بگه که من چرا خورشید و ماه رو نمیپرستم و برای پرستش نمیپسندم، گفت انی لا احب الافلین، این غروب میکنه، من غروب کننده ها رو دوست ندارم. بله انسان جاودانگی طلبه، انسان جاودانگی طلب، انسانی که برای جاودانگی آفریده شده است و دیگر نمیخواهد بمیرد و میرانیست این انسان به معنای معدوم شدن. خب نتیجهش این شده که وقتی کسی خودشو تربیت نکنه به خاطر جاودانگی طلبی باور نمیکنه میمیره در این دنیا، از این دنیا به آن دنیا میرود، اینو باور نمیکنه. و خدا هم که میدونید چیکار میکنه برای اینکه انسان باور بکنه، شروع میکنه. ما یه مقطع کوتاهی رو روبه رشد هستیم، فوقش نمیدونم تو روانشناسی میگن تا 18 سال، دیگه خیلی 20 سال مثلا انسان رشد کنه، رشد دیگه نداره از نظر فیزیولوژی، فوقش دیگه ما تا 24 سالگی دیگه آخرشه رشد کنیم. سلولهای مغزی ما از 24 سالگی به بعد وقتی از بین میرن دیگه جاشون سلول دیگری ساخته نمیشه، مثل بقیه جسم ما که هر سلولی از بین میره جاش یه سلول دیگری ساخته میشه و این حرکت همیشه همینجور ادامه داره. ولی دیگه رشد ما دیگه از نظر روانی و جسمی تا حدود 20 سال بیشتر نیست دیگه، حالا دیگه با زیاد و کم 24 سال دیگه آخرش خیرشو ببینی. از اون به بعد دیگه شروع میکنیم به افول کردن. عمر فوتبالیستا چقدره؟ حالا دیگه یه نفر تا 30 چند سالگی میتونه بکشه، چون بازی کنه بهتری تو زمین نیست، یه خدا یه فرصتی میده و الا دیگه عمر همینه. بعد از اون طرف 20 سال در مقابل 50 سال، یه عمر عادی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، اون جایی که امیدواری بالاست میانگین 70 سال رو به موت انسان، 20 سال رو به رشد. وقت جالبه شما تو اون 20 سالی هم که رو به رشدی، 10 سالش هم که اصلا نباید حساب کنید، بچه تیله بازی میکردی و اینا که اصلا هیچی. 10 به 50، آخه خدا چجوری تو سر ما فرو کنه؟ ببین شما رفتنی هستی از این دنیا، موت رو باور کن. باور موت برای انسانی که تربیت نشده سخته، طبیعتاً باور موت برای انسان سخته. حالا جدا از اینکه وحشتناکم هست، انسان از هر چیزی بترسه سعی میکنه فرار بکنه، سعی میکنه فراموشش بکنه، یه فعالیتی در درون انسان رخ میده برای اینکه او رو فراموش کنه. یادتون باشه تلاش وافر به عمل، به عمل یعنی با همین غلظت بیاورید که مرگ را دوست داشته باشید، با مرگ رابطه خودتون تنظیم بکنید. تنظیم نکنی رابطه خودت رو با مرگ، با مرگ کنار نیای، همیشه سعی میکنی فراموشش بکنی. و کسی که مرگ را فراموش کرده است، البته اول آخر خطاکاران عالم خودش خواهد بود، نمیتونه از خطا جدا بشه. هر لحظه انسان باید مرگ رو در نظر بگیره. وصیت‌نامه‌تون رو نوشتین، رفته جلسه روزه نشسته، رفته جلسه خطابه و منبر، وصیت‌نامه رو نوشتی یا نه؟ وصیت‌نامه رو نوشتی بعد بچه رو نصیحت میکنی؟ وصیت‌نامه رو نوشتی بعد از همسرت انتظاری داری؟ تو خودت راحت ترین قدم رو برای خیر و صلاح برنداشتی؟ یه چیز بنویس. حالا نه اینکه شما که وصیت‌نامه بنویسید الحمدلله عمرتون با برکت ترم میشه، طولانی ترم میشه، ولی بالاخره با مرگ چیکار میکنی؟ بزرگترین حادثه زندگی یک لحظه مگه میشه فراموشش کرد؟ بعضی از موضوعات چون مهمن زمانشون دیگه اهمیت نداره چه زمانی باشه، مرگ چون اهمیت داره زمانش مهم نیست. اهمیت مرگ اهمیت زمانش رو از بین میبره. حالا چه وقتی میخواد باشه؟ هر وقتی میخواد باشه، چه اهمیتی داره زمان؟ چه اهمیت 100 سال دیگه باشه، 100 دقیقه دیگه، 100 ثانیه دیگه، چه اهمیتی داره؟ این تحول رو بپذیریم. ما میرویم، فرصت حیات که کوتاه است، اول باید کوتاهی فرصت حیات را بیان میفرمود، بعد کلمه حیات را به میان می آورد. خب ما هم تو زبان فارسی همین کارو میکنیم گاهی از اوقات، میگیم بابا این فرصت کوتاه حیات رو غنیمت بدون، کوتاه رو مقدم میکنیم، این فرصت کوتاه جوانی رو مقدم بدون. یه پیری اگر به یه جوان برنایی برسد اینگونه او را نصیحت میکند، این فرصت کوتاه جوانی را، آقا جوانی بعدن کوتاه، فرصت جوانی کوتاه هست، غنیمت بشمار. اوه که میره این همه راه رو تا من اون کوتاه و بعد از جوانی بگم این در رفته. این فرصت کوتاه جوانی را دریاب که این کوتاه یه ضربه ای باشه به خودش بیاد وایسه. توی درس های دانشگاهی بعضی از درس ها هست به عنوان پیش نیاز مطرح میشه، و الهی فدای خدا بشم و کلمات خوشگل و قشنگش که چقدر فوق العادگی دارد. خب البته خداست طبیعتا، نباید تشویقش هم کرد، خداست دیگه، اصلا خدا همینه. خودش در آیات بعدی فرموده بود ما ترا من تفاوت، نگاه کن در آسمان ها و زمین آیا ذره ای درش نقص میبینی؟ ولی خب تو هم بفهم آخه چی کار داره میکنه خدا، لذت ببری از کلامش، نه اینکه بگی خوبه و البته من نمیفهمم چرا خوبه، زیباست و البته من نمیفهمم چرا زیباست. یه پیش نیاز داره بحث حیات، اون پیش نیاز چیه؟ موته. آیون من بعد هر کسی موتو باور کرد بیاد در مورد حیات با هم صحبت کنیم که این حیات چگونه است. من بعد کسی میخواد بحث حیات رو پیگیری بکنه باید دو واحد پیش نیاز، موت و پیش به اصطلاح پاس کرده باشه، گذرونده باشه. ما قبلا گفته بودیم که قواعد حیات، الان میگیم قواعد حیات موقت ما چیست؟ حیاتی که قطع میشود. من بذارید یه دونه از فوایدش رو برای شما بگم، حالا خیلی از فوایدش رو شما احساس میکنید، حالا یکیش هم من عرض بکنم. شما در مورد مشکلاتتون میخواید صحبت بکنید، چرا باید چنین گرفتاری هایی؟ صبر کن قبل از اینکه سوالتون تموم بشه، ببخشید البته من کلام شما رو قطع کردم، نباید اینجوری بشه، ولی حالا دیگه این گرفتاری ها در طول مدت این زندگی موقت است. حالیته؟ حالا سوالتو بکن. نه دیگه چه سوالی بکنم، این موقته دیگه، من چه سوالی بکنم؟ یکی از رفقای ما بعد از چند وقت دیده بودیمش، خیلی گله میکرد، آه چه دو در به داغون شده بود زندگیش، واقعا من کم آوردم. اولش آماده میکردم خودم رو، میگم حالا امتحان الهیه، حالا بالاخره صبر کن، حالا بالاخره عجز میده خدا، هی خودم رو آماده میکردم که چیزی بگم. تو ماشین نشسته بودیم توی خیابون، همجوری گفت من بگم، بذار من برات بگم چی کشیدم، آقا چند بار خانمش رو طلاق داده، بیچارگی ها و بدبختی ها، اوخ اوخ من کم آوردم. دیدم نه دیگه به این سادگی نمیشه برخورد کرد. تصمیم گرفتم هیچی نگم، بگم ببین من نمیدونم واقعا بعد چی کار کرد، نمیدونم چرا اینجوری شده، خدا بهت رحم کنه، من نمیدونم، خدا بهت صبر بده، چی بگم. آماده شدم دیگه هیچی نگم، نمیتونه حرف بزن نزن دیگه. بعد یه دفعه خدا یه کلامی به زبان ما انداخت، صحبتش تموم که شد همون موقع گفتم چند سالته الان؟ گفت خب میدونی دیگه، مثلا اون سال همسن و سالم بودیم، 32 سال حضرم، 32 سال. گفت خب 32 سالمه. گفتم این 32 ساله چند تا چشم بر هم زدن گذشته؟ گفت یه چشم بر هم زدن. یادته 20 سال پیش؟ انگار دیروز بود. گفتم خب یه چشم بر هم زدن، چند سال دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت الهی بمیریم آقا تموم بشه. گفتم حالا دیگه تعارف نکن، چند سال دیگه فوقش میخوای زندگی بکنی؟ فوقش 32 سال دیگه میخوای زندگی کنی، میشه یه چشم برهم زدن دیگه. این همه نکناله میکنی برای یه چشم برهم زدن؟ میارزه؟ ول کن آقا. این هم قلبش انگار آماده بود، یه دفعه گرفت، گفت عجب راست گفتی یا غما پرید، شاد و شنگول رفت زندگیشو تغییر داد. چند سال بود درسشو نمیخوند، مدرک بگیره، مدرکشو رفت بگیره، نمیدونم زنگ زد آقا بیچارم کردی، اصلا نمیدونم چی شد، مثلا چرا زودتر نمیدونم خدا، بابا من ربطی نداره، به بنده ربطی نداره. اون موقع لحظه ای بوده که تو باید این لحظه اینو میدیدی، خدا یه کاری کرده دیدی. الذی خلق الموت والحیات، کسی که قبل از اینکه حیات تو را طراحی کند موت تو را طراحی کرده است. شما درست میتونی فکر کنی، نگاه کنی به مسائل یا نه؟ از زاویه درستی به مسائل نگاه کنیم. من یه بار میخواستم خدمت حضرت آیت الله العظما بهجت برسم. حالا میگم یه بار، یه وقت مردم فکر نکنم ما هر روز میرفتیم یکی از دفعاتش این بود. نه بابا، حالا مثلا ما چند بار مثلا فوقش آقا رو دیده باشیم. یه وقت چون آخه این دیگه میشه ایشون صبونه میخوردن همیشه با حضرت آقا. نه ما همچه توفیقاتی نداشتیم، میگیم یه وقت افه توش نباشه. بله ما قرار گذاشتیم با آقازاده‌شون صبح بیام زنگ بزنم قبل از درسشون رو ببینم، و زنگ در خونه آقازاده‌شون رو زدم، جواب نداد. خدایا چیکار کنیم؟ تازه موبایل اومده بود از این آجری‌ها، یه دونه دستمون بود، گفتیم بریم سر کوچه زنگ بزنیم ببینیم چی شد. اومدم زنگ بزنم، تو ماشین نشسته بودم، گفتم آقا دارن از کنار ماشین رد میشن میرن آقای بهجت. گفتم که آقا دارن میرن، آقا برگشتن رو به ما اصلا نگاه نمی کنن. خب جایی رو معمولا دیدید که، نمیدونم یاد شنیدید حداقل. من سلام کردم، سلام علیکم، من سلام علیکم. بعد وایستادن کنار خیابون، یه نفرم همراهشون بود. به خودم گفتم خب برو پایین دیگه، میخوای هماهنگ کنی آقا وایستاده، برو گفت آقا من این سوال داشتم، میخواستم این گپ رو بزنم. اینا اومدم آقا با کمال آمادگی، خب البته از اینا که بعید نیست، اینجوری هم دیگه. تو اون سوال و جواب که دیگه وقت خوبی هم ایشون گذاشتند و اینها، یکی از سوالاتی که من داشتم این بود که مثلا از بین کارها کدوم کار رو اولویت بدیم. من یه جوری با حساسیت داشتم این سوال رو مطرح میکردم، ایشون یه دفعه برگشتن فرمودن اصلا ما هم اگه چقدر میتونیم کار کنیم؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم. کاری میتونیم بکنیم؟ گفتم نه درست. اصلا زیرا به سؤال آدم رو میزدیشون گاهی اوقات. تو کاری هستی تو عالم؟ حالا من کدام کار را انجام بدهم؟ اصلا تو هستی اصلا؟ اصلا تو کی هستی اصلا؟ اصلا تو مگه هستی؟ این شبیه همینه ها، که آدم مرگش رو در نظر نگیره درباره زندگی حرف بزنه، محدودیتاش رو در نظر نگیره در مورد امکاناتش حرف بزنه. خیلی باید مرگ رو قبل از حیات در نظر گرفت، بعد در مورد حیات صحبت کرد. از این لحظه به بعد هر چه ما در مورد حیات صحبت میکنیم یادمون باشه درباره حیات کوتاه دنیا داریم صحبت میکنیم، درباره حیاتی که اگر چه برای ما شیرین و دلچسب است اما قطع خواهد شد. و خدا 50 سال آزگار به چشم ما میآورد رو به نابودی و نیستی رفتن ما رو در این دنیا، که دل نبندیم و هزاران فائده دیگر که دارد و باید داشته باشد. در مورد حیات موقت داریم صحبت میکنیم. شما وقتی میرید مشهد، میرید هتل، چه احساسی دارید؟ هتل دیگه مثلا اسمش روشه، اینجا موقتا یکی دو شب در اختیار شماست. این احساس، احساس دائمی انسان برای زندگیش باید باشد. اهل بیت میفرمان خونه مستاجری بهتر از خونه ملکیه. خب بله، خب معلومه فداشون بشم، خونه ملکی آدم احساس بودن بیشتر میکنه درش، اما تو خونه مستاجری آدم چنباتمه میزنه، لم نمیده. خنددار آدم تو خونه مستاجری مبل بخره، یه جای موقت لم داده. نه اینکه حالا بگم این بده، میخوام بگم این دوتا پارادوکسیکالن، یه جوری تناقض دارن با هم دیگه. خب حاج آقا، شما یه نصیحتی کردید درباره توجه به مو. خدا نصیحت نیست، نگاه آدمه. اگر عنصر کلیدی موقت بودن حیات هر لحظه در نگاه تو نباشه، قطعا در نگاه به هر پدیده ای اشتباه خواهی کرد. اینو تو نگاه قرار داد، تو همیشه باید حاضر باشه، باید نسب العین آدم باشه. بنده دارم صحبت میکنم بعد میگم خب من حالا تو این چند وقتی که دارم صحبت میکنم بعد بمیرم. ببین همه چی باید اینجوری باشه. آقا الان میخوان بخونن بعد بگن که خب حالا من میخونم بعد میمیرم. اصلا باید حاضر باشه تا آدم ارتباطش با حیات درست برقرار بشه. من یکی از فوایدش رو اشاره کردم، یه دفعه آدم سخت ترین مشکلات رو میتونه ندیده بگیره، یکیش اینه. اصلا درست آدم میتونه ببینه همه چی رو، و الا کسی مرگ رو در نظر نگیره به هیچ جزئی از اجزاء حیات درست نگاه نمی کند. الهی فداتون بشم، به خدا من خیر شما رو میخوام، درست کوچیکتر از همتونم، ولی باور کنید دارم اینو دلسوزانه میگم. دلسوزی فقط مال بزرگتران نیست، رفیقت هم میتونه دلسوزی بکنه برای تو، کوچیکترت هم میتونه دلسوزی بکنه. من دوست ندارم تو وقتی از دنیا رفتی بگو ان شاء الله، نمیگه ان شاء الله. بابا من که زمانشو نگفتم به شما که. آقا میفرمان چون روزن حال ندارن، چون من روزم حال دارم داد و بیداد بکنم، شما روزه اید حال ندارید یه ان شاء الله بگید. اصلا بگید ان شاء الله ببینم هرسم در اومده. یالا من که در مورد زمانش صحبت نکردم، هر چی در مورد مرگ صحبت کنیم عمر طولانی تر میشه. نترس، تو که نمیترسی الحمدلله. شما وقتی در زمان خودش بلکه طولانی تر عمر داشته باشی و با برکت از دنیا رفتی، نه ما این باید بچسبونی بهش، اینجوری نیست. درست داریم صحبت میکنیم دیگه. ببین یه بار محاوره تمرین کنیم، بذارید یه چیزی بگم. شما انشالله در اثر روزه رمضان امسال مشرف بشی به حج. آه دیدی اینجوری باید بگی. آقا مرگو نگاش کن، باش زندگی کن یک عمر. میفرماید مردم روزی، ببخشید، مردم در عمرشان یک بار میمیرند، مؤمن روزی 70 بار میمیرد و زنده میشود. یه انشالله با من بیا دیگه. نه اینجوری نمیشه، اونی که با اخلاقی باید میگفتی باید میگفتی. حالا ببین نداره، ما باشه، ما سخنرانیم دیگه، باشه، ما صحبتمون رو میکنیم بریم بقیه‌اش چی کار داریم، باشه، ببین نداره. یه بار دیگه تمرین میکنیم با هم دیگه. حالا بلندم نمیخواد بگی حتما که خانوما بشنون، نه همین آرومم. فقط این که بلافاصله میگی یعنی آماده ای، یعنی مرگو همیشه نگاه میکنی. اوه چی شد؟ این در مورد مرگ ما حرف زد. آره چیزی نشد، هممون میراییم. عزیز من خدا شاهده دلم برای شماست که دارم این حرف و خدمت شما عرض میکنم. شما وقتی از دنیا بروی، امیرالمومنین فرمود متقین رو اگه کسی نگاه بکنه میگه اینا قاطی کردن. لقد خالت، بعد حضرت میفرماد بله قاطی کردن، لقد خالت هم امر عظیم، اینا قاطی کردن با یه امر بزرگی. تو اینا رو درک نمیکنی، ما قاطی کردیم. آره کلام رو عرض بکنم، من نمیخوام ما وقتی از دنیا رفتیم بعد از مرگ چشممون باز بشه یه چیزایی رو بفهمیم که الان نفهمیم. خب الان بفهمیم ای بابا، ما میخوایم بعد از مردن بفهمیم. خب الان بفهمیم. الناس و نیام ازا ما تو انتبهو، مردم خوابن وقتی بمیرن بیدار میشن. وقتی کسی مرگ و دید بیدار است، بقیه خوابن، حرکتهاشون ارزش نداره، تو عالم رؤیا دارن دست و پا میزنن. چرا ما باید بعد از مرگ چشممون بینا بشه به حقایق عالم؟ خب همه الان مرگو ببینیم چشممون بینا بشه به همه حقایق عالم. به خدا من دارم خیر شما رو میخوام دارم اینجوری عرض میکنم. اینجوری نیست که شما یاد مرگ بیفتید و حساب و کتاب. بعد نتیجهش این باشد که گناه نکنید. نه بابا، مرگ بصیرت میاره برای آدم. مرگ رو در نظر نگیریم کور باطن خواهیم شد، کر خواهیم شد. و خدا به پیامبرش فرمود تو چگونه میتوانی کسی که این گونه است، گنگ است، او را حرف بفهمانی؟ کی زنده است؟ اون کسی که با مرگ زنده است. پس از مرگ انسان زندگی پیدا میکنه. بنده بحثم سر نگاهه، سر چشمه، سر درکه، سر عقله، سر شعوره. شعور با توجه به مرگ در حیات کار به کار میافتد. میخواد تصمیم بگیره برای شغل خودش، آقا من کدوم رشته رو بزنم؟ جوونه میگه من کدوم رشته رو بزنم؟ خب باید مرگش رو اول در نظر بگیره، این باید تو ذهنش باشه، باید درست تشخیص میده کدوم رشته رو باید بزنه. آقا تو همه زندگی قرار ما باشه روز قیامت، باشه دیگه، ما هم دیگر رو میبینیم انشالله. قرار ما روز قیامت، ببینید اکثر خطاهای ما به این دلیل است که مرگ را در نظر نگرفته این که دوچار خطای در تشخیص، خطای در عمل، خطای در گرایش ها شده این. اصلا اینو حاضر باشه، اصلا باشه همینجا، حاضر باشه همینجوری، باشه باشه همینجا باشه. این چه اتفاقای قشنگی میفته تو عالم. دل رقیق میشه، درک دقیق میشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی که مرگ را آفرید. حالا مستاقی یک جمله عرض بکنم، عرضم تمام. رفقا انشاءالله شما یه جوری باور داشته باشید که علی ابن ابی طالب دوستتون داره، پیغمبر اکرم دوستتون داره، امام حسین و امام حسن دوستتون دارن، فاطمه مرضی سلام الله علیها به شما علاقه دارن، علیهم آلاف التحیات و الثنا. انشاءالله یه جوری باور کنی که هنگام مرگ وقتی دیدی پنج تن آل عبا اومدن به استقبالت، تعجب نکنی، بگی آقا شما به فکر مایی. من میدونستم شما ما را انقدر دوست داری. انشاءالله اونجا باورت زیاد نشه، همینجا باورت زیاد بشه. خب چه اشکال داره؟ چه مانعی هست باور بکنی حرفا رو؟ بدی دیدی از اهل بیت نعوذ بالله؟ خوبی ازشون کم شنیدی؟ اونا انقدر ظرفیت ندارن که تو رو هم دوست داشته باشن؟ اونا که دارن که. پس چرا باور نمی کنی دوستت دارن؟ باور کنیم دوستمون دارن. اگر باور کنیم حسین فاطمه به ما چقدر علاقمند است، در روزه او میمردیم و این خدا بود که میتوانست فقط ما رو نگه داره و الا هلاک میشدیم. میخوام بگم یا ابا عبدالله، بنده خودم اهل این درک این گونه معانی بلند نیستم. آقا میخوای کمک کنی به من که من بفهمم تو منو دوست داری؟ یه نیمه شبی بیا سراغ من بیچاره، یه نوازشی به سر بدبخت بیچاره من داشته باشه، دل من روشن بشه، صبح بلندشم مژده بدم به اهل عالم، بگم نمیدونید حسین فاطمه گفت منم شما رو دوست دارم، منم به شما علاقه دارم. یا ابا عبدالله بیا کمکمون کن دیگه. آخه ما چقدر بیایم با این پای لنگانی که ما رو به مقصد نمیرساند، تا تو هم بیا بگو یا ابا عبدالله من یه چیزی بگم، ببخشید من در مقام مناجات اجازه دارم جسوران سخن بگم. شنیدیم ابوالفضل العباس خیلی خودشو برا شما کشته. آخه عباسی که تو بهش میگفتی به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداش من، اون میخوای چیکار نکنه برای تو؟ میخوای چیکار نکنه؟ یا ابوالفضل العباس بعد میگم آقا جون، بعد میگم فدات شم. وقتی زینب تو رو نگاه میکرد، یه نگاه میکرد صد تا فدات بشم تو نگاهش بود. عباس تو میخوای کم مایه بذاری برا زینب و بچه های حسین؟ آیا من حرف دل تو رو نمیزنم ابوالفضل؟ یا ابوالفضل العباس چه مجلس با عظمتی است مجلسی که نام ابوالفضل العباس بر زبان جاری می شود. وقتی بچه های حسین اینجوری برات می مردن، یا ابوالفضل تو می خواهی اونجوری برا بچه های حسین جان ندی؟ معلومه که می میری برا لبه های تشنه بچه های حسین، معلومه که در این راه حاضری هزار مرتبه جان بدی، معلومه که وقتی دست تو قطع میکنن به رقص میای فریاد میزنی والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، معلومه که به وجد میای. عباس من بگو حسین تو یه نگاه هم به ما بکنه تو این ماه رمضان، یه ابراز محبتی به مای بیچاره بکنه، به خدا راه دوری نمیره. آقا یا ابا عبدالله میترسی ما مغرور بشیم؟ هر کی مغرور شد بیاد من یه روزه سرجدایی حسین براش بخونم، شرمنده حسین بشه تا ابد. یه روزه از لبهای تشنه حسین بخونم براش، یه روزه از اون لحظه‌ای که جلو چشم حسین به خیمه آش حمله کردن تنش لرزید بخونم تا ابد شرمنده حسین باشه. علا لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.